اشاره کردیم که قرآن کریم خب بحث بله ظهور کلام خدا رو داریم و اینکه قرآن کریم چه زمانی نازل شد. پس اشاره کردیم که یک به هر حال قشر فرهنگی حاکم بود، شاعران بودن، کاهنان بودن، خطیبان بودن، نثر بود، ضرب المثل ها و رجز ها بود. پس قرآن کریم وقتی ظاهر شد که لهجه های عامیانه قبایل و همچنین سخنان نظم و نثر و سجع در اون زمان بود. خب قرآن چگونه نازل شد؟ یک سخنی تازه، مسلماً متمایز از سخنهایی که قبلاً مطرح شده. تمام اون گروه های برگزیده و سخنانی که در اون زمان مطرح بوده، قرآن به گونه نازل میشه که توجه موافق و مخالف خودش رو به خودش مجذوب میکنه و معطوف میکنه. یه سخن بی بدیلی که هیچ کس تا حالا قبل از اون رو نشنیده بود. پیامبر اکرم 40 سال بین مردم زندگی کرده، به ویژگی های بسیار متمایزی نسبت به سایر مردم مشهور بوده. بحث صدق و امانت و جوانمردی پیامبر زبانزد همه بوده، ملقب به امین بوده، ولی در این حال تا حالا چنین سخنانی حتی از زبان پیامبر هم شنیده نشده بود. تو این 40 سال پیامبر نوع گفتارش همان گفتار مردم بوده، بنابراین به گونه سخنی نازل شد که دوست و دشمن رو به خودش مجذوب کرد. به هر حال یک شیوایی این سخن داشت، یک تازگی این سخن داشت که همه نسبت به اون توجه پیدا کردن. سید قطب وقتی که میاد بحث زبان قرآن رو مطرح میکنه و علت اصلی سلطه و سیطره سریع زبان قرآن رو در میان قوم، حالا قوم حجاز و بعد از اون هم ما میبینیم که بلافاصله به اطراف گسترش پیدا کرد، میفرمایند این علت اصلی اون نظام دقیق تشریع یا اخبار غیبی قرآن که بعدها محقق شد. مثلا اینجوری بگیم که یه سری اخبار غیبی بود که حالا بعد از پیامبر حتی اون غیبی بودنش برای ما ظاهر شد، یا در ابتدا مثلا غلبة الروم بود، چند سال بعد اون غلبه مشخص شد. یا حتی اشارات علمی علت اصلی سیطره قرآن نبوده، بلکه اون آهنگ و شیوه خاصش، خصوصا در اون سوره های اولین. میدونید دیگه سوره ابتدای نزول همون سوره آخر قرآن هستن که همه با آهنگ و به هر حال سجع تقریبا نازل شدن. و بنابراین همون آهنگ قرآن هست که سبب سیطره زبان قرآن شد. خب با توجه به اینکه قشرهای به هر حال فرهنگی در زمان نزول وجود داشتن، مثل حالا شاعرها و حالا کاهنها و همچنین حالا ساحرها، تقریبا این شبهه رو برخی از مشرکان ایجاد می‌کردند که سخن پیامبر سحره یا کهانت یا شعر. بنابراین قرآن در همون ابتدای نزولش اومد و ساحت پیامبر رو از سخن شعر و سحر و کهانت مبرا دونست و بیان کرد که سخن پیامبر نه شعر، نه کهانت و نه سحر و فقط و فقط سخن خداونده. توی سوره تور آمده که فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، ای پیامبر تذکر بده، تو به لطف پروردگارت کاهن و مجنون نیستی. ساحت پیامبر رو مبرا میدونه. ام یقولون شاعرون نترب بس و بهی ریب المنون، یا اینکه اونها میگن که پیامبر شاعره و ما انتظار میکشیم، انتظار به هر حال مرگش رو میکشیم. ببینید پس یکی دیگه از اون به هر حال شبهاتی که القا میکردن نسبت شاعر بودن به پیامبر میدادن. خب خداوندم جواب داده، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، ای پیامبر بگو که منتظر باشید، شما انتظار مرگ من رو بکشید، منم انتظار گویا عذاب شما رو میکشم. باز میفهمند ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون، یا اینکه میان اینجوری مطرح میکنن که پیامبر این سخنان رو به خداوند افترا بسته، نه چنین نیست بلکه اینا ایمان ندارن. فلیعتو به حدیث مثله این کانو صادقین، اگر شما راست میگید که این نوعی کهانت است، جنون است، سحر است، شعر است، پس فلیعتو به حدیث مثله، پس بیارید حدیثی مثل اون رو اگر که راستگو هستید. بنابراین بحث اینه که سران شرک دریافتن که اصلا چنین سخنی از چنین انسانی که به هر حال کاملا سابقه اون رو میدونن، خب یک سخن گزافی نیست و اصلا از طرف بشر نمیتونه باشه و فقط از سوی خداونده که میتونه چنین سخن بیاره. ولی خب چون منافعشون به خطر افتاده بود، یک جنگ روانی رو شروع کردن و به نوعی تو این جنگ روانی میخواستن نسبت کهانت، جنون یا سحر و شعر رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدن. بنابراین باز این رو در تاریخ شما مسلماً باش آشنا شدید که برای این جنگ روانی سران قریش اومدن و جمع شدن حالا پشت خانه پیامبر، صدای قرآن رو شنیدن تا بتونن بر علیه اون مقابله کنن، ولی واقعا نمیدونستن چی بگن. بنابراین میرن پیش ولید ابن مغیره که از بزرگان به هر حال مشرکان مکه و یکی از اون داورهای شعر شناسی و سخن در به هر حال زمان خودش بود، و با اون مشورت میکنن و ببینن که چه نسبتی رو به پیامبر بدن تا مردم رو از اطراف پیامبر دور کنن. خب قرآن اومده این داستان رو این گونه برای ما بیان میکنه، میفهمد انه فکر و قدر، در مورد همین ولید ابن مغیره است که فکر کرد و اندازه‌گیری کرد، جواب رو سنجید. فقتل کیف قدر، پس کشته باد، مرگ بر او باد، چگونه به هر حال طرحی انداخت. ثم قتل کیف قدر ثم نظر، خب سپس نگریست، باز تأمل کرد. ثم عبس و بصر، خب وقتی که فهمید که واقعا این سخن خداونده، چهره در هم به هر حال بست، عجولانه دست به کار شد، اخم کرد. ثم ادبر و استکبر، از حق روی گردان شد و استکبار کرد. ببینید با این که حق رو فهمید، با این که فهمید سخن خداونده و اصلا سخن بشر نمیتونه باشه، ولی باز به هر حال روی گردان شد، استکبار کرد. بعد چی گفت؟ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر، اینجوری مطرح کرد و همه مشرکان رو بر این فکر متحد کرد که مطرح کنن که این سحریه که برگرفته از جادوگرانه و قول بشر هست، سخن خدا نیست و قول بشره. بنابراین وقتی که بیان میکنن، بهش پیشنهاد دادن، بهش بگن اون شاعره، قبول نکرد، گفت من شاعرها رو شنیدم، میدونم شعرهای جن و انس رو شنیدم، این شعر نیست. وقتی سخن کاهنان رو بهش پیشنهاد کردن، عنوان کاهن رو پیشنهاد کردن، موافقت نکرد. مجنون رو پیشنهاد کردن، موافقت نکرد و با اون حالا تدبیری که اندیشید به هر حال عنوان ساحر رو برای پیامبر مطرح کردم. خب باز آیات دیگه داریم که مطرح میکنه که دشمنان موضوع گیری های متعددی رو در مقابل قرآن و سخن خداوند داشتن و زبان خدا رو نمیخواستن، زبان قرآن رو نمیخواستن بپذیرن. باز در سوره انبیا اومده ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوها و هم یلعبون. خب هر ذکری که از جانب پروردگارشون برای اونها میومد، ذکر جدیدی، آیات جدیدی براشون نازل میشد، این گونه بود که وقتی اون رو میشنیدند به سرگرمی میپرداختند، خودشون رو به یک امر دیگه مشغول میکردند. لاهیتن قلوبهم، در حالی که قلبهایشون مشغول بود و در این حال اثر رو نجوا و با همدیگه نجوا میکردند در مورد دعوت پیامبر. حالا همین گروه ظالم و ستمگر و تو نجواشون این گونه میگفتن که هل هذا الا بشر مثلکم، مگر نه اینه که این پیامبری مثل شماست، یک بشری مثل شماست، افتعتون السحر و انتم تبصرون، آیا سحر رو میارید و شما در حالی که شما نگاه میکنید و به نوعی سحر رو به پیامبر نسبت میدادن. خب این پیامبر قال ربی علم القول فی السماء والارض و هو السمیع، یعنی خداوند هر چه رو که شما دارید نجوا میکنید میداند، علم دارد. بعد حالا به سحر هم اینها اکتفا نمیکردن، بل قالوا اضغاث و احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون، باز به همون سخن سحر اکتفا نمیکردن، میگفتن اینها خوابهای پریشان و آشفته است، بلکه نه میگفتن پیامبر شاعره، بلکه میگفتن پیامبر این سخنان را به خداوند نسبت دروغ داده. بعد حالا آخر سر اینجوری میگفتن که اگر به هر حال شما پیامبر هستید برای ما معجزه بیار، مثل که پیامبران دیگه برای ما معجزاتی می آوردن. بنابراین وقتی که قرآن رو سحر میخوندن به این معناست که کلامی رو که پیامبر آورده از کلام عادی بالاتره و اثرگذار است، تأثیر میگذاره، به خاطر همان تأثیرگذاریش میخواستن که پیامبر کلامش رو حتی تغییر هم بده. باز میبینیم که اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا. خب وقتی که آیات قرآن براشون تلاوت میشد، آیات روشنگر قرآن براشون تلاوت میشد و پیامبر اونها رو میخوند، به هر حال کسانی که به هر حال ایمان به لقاء خداوند و معاد نداشتن، از پیامبر درخواست میکردن که اتبع قرآن غیر هادا، قرآن دیگری غیر این رو بیار، به هر حال این سخنان و این جاذبه رو نداشته باشه، او بدله، یا اینکه اصلا اون آیاتی رو که به هر حال داره نکوهش میکنه مشرکان رو تبدیل کن، عوض کن. خب به پیامبر قول ما یکونونی ان ابدله من تلقاء نفسی، بله پیامبرم این بیان رو باید داشته باشن که من از جانب خودم نمیتونم اون رو عوض کنم، ان تبع الا ما یوها الی، من فقط و فقط تبعیت میکنم از وحی که خداوند بر من وحی فرموده. خب با توجه به این که مردم از سابقه پیامبر خبر داشتن، فقط لبثت فیکم عمرن من قبله، من قبل از نزول قرآن و قبل از بعثت عمری رو در بین شماها زندگی کردم. بنابراین ببینید ظهور کلام خدا و این زبان قرآن به گونه ای بود که مشرکان از هر حربه ای استفاده می کردن تا مردم به سمت پیامبر نیان. سخنی که از جانب خداوند توسط پیامبره و جاذبه قوی داره که مردم رو به سوی خودش جذب میکنه و به هر حال مسلمان میشن. بنابراین هر کوششی که کردن به نوعی ناکام موند و کلام خدا و زبان قرآن با تدبیر و تنظیم الهی و نبوی به صورت نرم فراگیر می شد و رو به گسترش بود. آخرین حربه مشرکانم این بود که بین تلاوت پیامبر به نوعی قوقا کنن تا سخن پیامبر به کسی نرسه، زیبایی این آوای بلیغ رو کسی نشنوه و به اون مجذوب نشه. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کفار میگفتن قرآن رو گوش ندید، و القوا فيه لعلكم تغلبون، و بین اون قوقا ایجاد کنید، جنجال کنید تا پیروز بشید.